دو تا طیاره سقوط داده شده روسیه که جان سالم به در برده میگوید که هیچ هشداری دریافت نکرده بود. و یک گروه از اعضای پارلمان روسیه یک لایحه را پیشکش کردند که در آن خواسته شده تا با آنهایی که از قتل عام ارمنی ها توسط نیروهای ترکیه آسمانی در سال 1915 انکار میکنند برخورد شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بشنوید و بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را برای شما داریم. کمیشنری عالی اداره پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید کسانی که اخیراً کشورهایشان را ترک کردند قربانی اصلی تروریسم هستند. آنتونیو گوترس کمیشنر عالی این اداره گفته که درخواست های این پناهجویان نباید نادیده گرفته شوند. بر اساس گزارش ها پس از حملات مرگبار در شهر پاریس برخی نگرانی ها از عدم پذیرش پناهجویان در کشورهای اروپایی مطرح شده. گزارش را در این باره جاوید نعیمی دارد.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید مهاجرین قربانیان اصلی تروریستان هستند و خیلی مهم است تا این دو موضوع از هم متمایز باشند. آنتونیو گوترس امروز در جریان سفرش به ژاپن گفت که حملات اخیر تروریستی در پاریس در نتیجه سرازیر شدن پناهجویان به اروپا صورت نگرفته است. با گفته وی تمامی عاملین این رویدادها در داخل اروپا بزرگ شده بودند. آقای گوترس همچنان از کشورهای اروپایی خواست تا اقدام مشترک و واحد را برای حل بحران مهاجرت به اجرا بگذارند.
It is absolutely essential that Europe puts its act together.
خیلی مهم است تا اروپا به صورت مشترک تلاش کند. مسلماً خیلی با اهمیت است تا از کاهشی که در شمار پناهجویان در نتیجه سردی زمستان به میان می‌آید استفاده شود و اتحادیه اروپا یک مکانیزم را ایجاد کند تا در سال 2016 با این بحران برخورد شود. اروپا در جریان امسال پس از جنگ دوم جهانی با بزرگترین بحران پناهجویی روبرو شده است، اما نگرانی ها در مورد احتمال بروز ناامنی در کشورهای اروپایی هنگام افزایش یافت که افراد مسلح وابسته به گروه داعش 130 تن را در جریان چندین حمله مرگبار در فرانسه کشتند. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه دیروز از اعضای اتحادیه اروپا خواست تا ورود پناهجویان را به کشورهای منطقه محدود سازند. وی در گذشته هم اشاره به این داشت که شمار از بحران پناهجویی در اروپا استفاده کرده و به نحوه در حملات پاریس دخیل بودند. در نتیجه جنگ‌های چند سال اخیر 60 میلیون تن از خانه و مناطقشان بیجا شدند. با ارائه این ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه جنگ دوم جهانی تعداد بیجا شده‌ها حدود 50 میلیون تن تخمین می شد، اما حالا وضعیت بحرانی تر از 75 سال پیش دانسته می شود. بیشترین پناهجویان که شهروندان افغانستان، عراق و سوریه هستند تلاش دارند تا پیش از پایان سال 2015 خود را به دروازه های اروپا برسانند و سپس وارد کشورهای غربی این اتحادیه شوند. با این هم اکثر کشورهای غرب اروپا هشدار دادند که تمامی پناهجویان را یکسره نخواهند پذیرفت و شمار از آنها را دوباره به کشورهایشان خواهند فرستاد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5. و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتگی این ساعت میرسد. نخست جاوید حسنزاده با برنامه در جستجوی انصاف و دنباران هم برنامه حقیقت چیست پخش خواهد شد. من امید مرزبان از شما اجازه میخوام. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.
من نوایست دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، ملا دو ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، در برنامه امروز در جستجو انصاف میشنوید که رئیس شورای منتخب معلمین حوزه هفتم با تماس به برنامه شکایت میکند که وزارت معارف در قسمت امتیازات و مشکلات معلمین توجه ندارد و سوی دیگر موکول معلمین نیز وضع میگردد. احمد حسین محمدی که خود را رئیس شورای منتخب معلمین حوزه هفتم معرفی میکند و در این حال معلم برحال در مکتب مهرآبادین است، میگوید معلمین مکاتب مربوط به این حوزه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
اسم من احمد حسین محمدی، استاد برحال لیسیال مهرآبادین و رئیس شورای منتخب معلمین حوزه هفت تعلیمی هستم. اخیراً مکتوب متحد المال مواصلات کرده است که موکولات معلمین در ایام زمستان و رخصتی های تابستانی وضع شود، در حالی که در گذشته چنین نبوده که موجب دلسردی معلمین گردیده است. عدم پرداخت امتیازات تفاوت ارزیابی معلمین در سال 1392 الا 1393 ارتقای قدم کرده است. تعداد زیادی از معلمین در بست مربوطشان از قدم باز ماندند. عدم پرداخت امتیازات ارزیابی معلمین ما که در سال 1392 الی 1393 بوده و ساعت درسی ما بود که جریان ساعت‌های درسی ما زیادتر بود، حتی 28 ساعت و 27 ساعت بود، دوره گفتن کم میکنیم، هم کم نکردن و توزیع نمرات رهایشی بود که برای معلمین ما گفته بودن وعده کرده بودن که میتیم، او را هم ندادن و دیگه همی موکولات معلمین ما در حیام زمستان و روزهای پنجشنبه را موکولات معلمین ما را ندادن و اینمی مکتب و حوزه ما را بسیار به تکلیف ساخت تا از مشکل تا از دنیا وزارت معارف یک پروگرام بگیرم تا که موضوع به بسیار محبت حل شود. گرچه استادای ما در مکتب اول مکتب خودم کلیسیالی میرابودین است، استادای ما امتحان هم گرفتن به بسیار محبت و برشون گفتیم که امتحان بگیرین، دیگه مکاتبای ما همه می کارا داشتن، گفتیم ما صداهایتان را به مقامات میرسانیم، از مقامات معاف طلبتان هستیم.
حالا فعلا استادای شما مشخصا در قسمت معاشات و پرداخت موکولات گپاشون آیا به صورت مسلسل و درست اقدام صورت میگیره یا نه؟
روزای پنجشنبه را موکولات ما را مد نظر نگرفتن و پیش از این ما پیشنهاد کرده بودیم که در 20 روپه بود 30 روپه شد موکولات ما، حالا میخواین که می زمستان موکولات ما را مکمل بگردانند که بیخی خلاف قانون و مقررات لایحه معارف.
پس معلمین شما بیشتر چی تقاضا دارن از وزارت معارف؟ میخوان که چگونه به مشکلشان رسیدگی شوه؟
امی موکولات ما را مسئله شد چیزی که در زمان سابق بود مطابق قانون سابق امی چیز بود که از مامورین ما برا بدن، باید ما برا شویم و دیگه در پالی از این مسئله ابقای ما باید از بین بره و روزای پنجشنبه ما موکولات کسور بتن و در ایام زمستانی اگر رخصتی هم از ما رخصتی خود ما نمیگیریم، از طرف دولت رخصت داده میشه، یک نفر که خودش رخصت میده دیگه او حق ما سرزو نمیشه.
حال فعلا در مربوطات حوزه خودتان چند مکتب است؟
ما در مکتب در حوزه هفت تعلیمی در حدود 26 مکتب داریم. در حدود 26 مکتب 2445 نفر معلمین داریم که رئیسشان در راست خودم قرار دارم.
این مسئله را شما با مقامات معارف در میان گذاشتین، اونا براتون جواب چی گفته؟ تا فعلا موضوع رو مطرح کردین مشکلاتتان؟
این موضوع را ما تقریبا یک هفته پیشتر به همراه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری هم ما پیشنهاد کردیم. برای ما وعده دادن که شورای وزیران روی ادمی موضوع دینمی هفته سرش کار میکنیم، لکن تا بار کلام پروگرامشان معلوم نشده. خواست ما از وزارت معارف ایسته که امی مشکلات های معلمین ما را مد نظر بگیرن و مشکلات هایشان بر حق هست، حق و حقیقتشان هست، باید مشکلات هایشان را مد نظر بگیرن و مشکلات هایشان را رفع کنن و زمینه آموزش و تعلیم و تربیه را بر ما مساعد بسازن.
ما مشکل احمد حسین محمدی را که به نمایندگی از معلمین حوزه هفتم تعلیمی با برنامه تماس گرفته بود با مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین میگوید:
در قسمت ماکولات مامورین در سال 1393 یک مکتوبی از وزارت محترم مالیه به وزارت معارف آمده و در اونجا تذکر رفته که ماش در برابر کار بالقوه، بنابراین در روزایی که معلم صاحبا حضور ندارن مثل رخصتی های زمستانی مستحق ماکول شناخته نمیشن. از سال 1393 تا اکنون نامه های زیاد بین وزارت معارف و بخش های مختلف دولت افغانستان مثل وزارت مالیه، مثل ریاست جمهوری رد و بدل شده تا ای که اینمی قانون چی شود، دوباره امی مکتوب دوباره برگشت کنه و معلمین از محق ماکولشان محروم نشن، حداقل ماکولی که در رخصتی هست. ولی متاسفانه تلاش های وزارت معارف تا هنوز نتیجه نداده، منتها هنوز هم تلاش ها ادامه داره برای ای که دوباره مبست ماکول معلم صاحبا حل شود. یعنی ما تلاش داریم قناعت بتیم وزارت محترم مالیه و رهبری محترم حکومت وحدت ملی را که دوباره بست ماکولات در ایام رخصتی دوباره برای معلم سایبا بپردازند. در مورد نمرات زمین در امی سالی که در آستانه پایانش قرار داریم، در حدود 3000 نمره زمین برای استادای محترم توزیع شده، ولی یک مسئله که در ما حتی تلاش داشتیم که در حدود 20000 نمره زمین برای معلم سایبا توزیع شود. منتها یک مشکل تکنیکی وجود داره که معلم سایبا اکثرا توان ایجاد یا ساختن خانه های خود ندارن. وزارت معارف با وزارت شهرسازی در حال گفتگو هست و حتی با کشورهای خارجی در حال گفتگو، سمایت کننده های کشورهای خارجی، که یک مقدار وجوه مالی را جلب بکنه که شهرکای معلمین ساخته شود. از طرف دیگر حتی برای توزیع نمرات خالیش هم یک مقدار همکاری های تکنیکی وزارت محترم شهرسازی نیاز است. یعنی اونا باید اگر نمره هم داده میشه، این نمره باید در درون یک نقشه یک شهرک داده شود. یعنی هر شهرکی که توزیع میشه پیش از او باید به عنوان یک شهرک مدرن نقشه کشی شود، مسئله آبش، برقش، مسئله سرکاش، این مسائل کانالیزاسیونش، این مسائلش باید مشخص شود. اینا مسائلی است که یک مقدار در روند توزیع نمرات تأخیر آورده.
یعنی شما در کل در جستجوی حل مشکلات معلمین هستند و اونا اطمینان داشته باشند که وزارت معارف این مسئله را تعقیب میکنه و در جستجوی حل مشکل معلمین است؟
دقیقا ما کاملا در صف معلمین هستیم و تلاش مایی است که سهولت های بیشتر برای معلم سایبا ایجاد شود و حتی در مورد ساعت درسی هم اگرچه نرم مشخص وجود داره، اما در جایی که فشار هست دلیلش ایست که ما بست کم داریم. در امی سال هیچ، ما در حال که هر سال 20000 بست ضرورت داریم، ولی در این سال برای ما هیچ بست وزارت محترم مالیه ندادن. در سالهای قبل هم 5000 دادن، در سال قبلش 10000 بست دادن. با او خاطر هرگاه مشکل بست ها حل شود بدون شک این مسائل به حساب محجم بست و اینا هم کم میشن و در این موارد است که کار شده رایست. حتی روی قانون رتب معاش ها امور رقمی که معلم صاحب ها میخواستن کار شده رایست و امیدوار هستیم که ما موفق شویم که همه حداقل این مشکلات برش یک مقدار رای حل پیدا بکنیم تا معلم صاحب های ما در شرایط بهتر زندگی کنن، در شرایط بهتر تدریس بکنن و حقی از اونا خدای نخواسته تلف نشه.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که براتون تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکلی دارید با این شماره تماس بگیرید تا برای دریافت راه حل مشکلتان شما را نیز کمک کنیم. 0729 829 013.
شنونده رادیو آزادی هستید. پیش از اینکه برنامه حقیقت چیست را نشر بکنیم، خبر تازه داریم براتون از کابل. حدود 250 نفر از پناهجویان افغان از ترکیه رد مرز شدند و با یک طیاره به افغانستان منتقل شدند. این پناهجویان همین حالا بی سرنوشت در میدان هوایی کابل هستند. از کابل نسیم شفق را در استودیو با خود دارم و جزئیات را داره. شفق سلام، خبر تازه در باره چی است؟
خب سلام عرض میکنم. بله، چنانچه شما یادآوری کردین، حدود 250 تن از افغانهایی که اونا میخواستن قاچاقی از راه ترکیه به اروپا بروند و در ترکیه اونا بازداشت شدن، امروز در یک طیاره از ترکیه به میدان هوایی کابل فرستاده شدند و همین حالا در طیاره در میدان هوایی کابل به سر میبرند و برای اونا اجازه داده نمیشن که از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی خارج شوند و به داخل شهر کابل بیاید. اونا در تماس تلفنی به رادیو آزادی مشکل خود را با ما در میان گذاشتند و همین حالا به نام فضل حق یکی از این افراد با ما در خط تلفن است. فضل حق، صدای ما را میشنوین؟
بله محترم، میشنم.
خب شما در چی وضعیت هستین اگر کوتاه برام بگوین؟
وضعیت ما بسیار وخیم است محترم. از ترکیه بازار دیپورت شدیم، نشست گرفتن یکی بازار چکه بگو چرا دیپورت میکنی؟ گو بشه بودی شما را خواسته، خواسته که جوانه را پس در بانستان دیپورت کنه. اینجا که نیم پلیس در بانستان اما در سهران نیم موقعی که پایین شدیم پس در تهران ما را بارا کرد ایسی امریکان با مشکلات میتاوین هم نمیگیر.
خب شما چگونه، شما در ترکیه چگونه اوجا گیر افتادین اگر کوتاه بگوین؟
همه در ترکیه از این اشارم میگیرن، سیلن از این اشارم میگیرن، بزر میارن سه مکه بندی خانه تیر کردیم، نانم سن سی برای ما ندادن، نانم رو میکنم.
امرای شما اطفال و زنها هم هستن؟
نفهمیدم محترم.
اطفال و زنها هم امرای شما هستن در تیاره؟
هم بودن و ما را نوردن و ما را در موجه ما نگفتن چهارشنبه دیگه دیپورتواره میکنیم.
خب حال شما که با امرای مسئولین گپ زدین در میدان هوایی، اونا برای شما چی گفتن؟ چرا برای شما اجازه نمیتن؟
اجازه نمیتن دیگه، هیچ کسی اینجا خبر نداره که شما از این دیپورت شده، کتا کسی گپ نداره، کتا کسی صحبت نکرده که از اینجا بانا دیپورت میشن به کابل.
تعداد شما به چند نفر میرسه؟
تقریبا 200-200 میرسن.
خب حال شما کوتا چی خاص دارین؟
خواست ما اینی نیست که پس بریم، اگر چیز را کازای اگر سفانی اگر کسی ما اینجا نخواست پس باید میخوایم دوباره بریم پس طرف اروپام ترکیه بریم.
خب بسیار تشکر از شما برادر. بله تا حالا مقامات افغان در این مورد چیزی نگفتند که چرا بر از اینا اجازه داده نمیشه و آیا حکومت ترکیه قبل از اینکه اینا را به میدان هوایی کابل بفرستند با اینا با حکومت افغانستان در تماس شدند یا نه؟ تا حالا چیزی نگفتند.
با تشکر نسیم شفق. در جریان برنامه های رادیو آزادی همین قضیه را دنبال خواهیم کرد با جزئیات بیشتر. و با تشکر از شنونده های رادیو آزادی، حالا هم برنامه حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر خانم زنپرست از اینکه برای ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که کمپاین جدید را که شما قرار است آغاز کنین، کمپاین شانس روزی محو خشونت علیه زنا، چیگونه کمپاین است؟ اگر اندک در این مورد معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما طور که شما در جریان هستین، ما در آغاز کار کمپاین شانس روزی منع خشونت علیه زنان قرار داریم و ما این کمپاین آغاز کردیم. امروز شما هم شاهد تدویر پرس کنفرانس ما بودین. ما این کمپاین سعی کردیم که به نحو متفاوت از همیشه آغاز کنیم و به پیش ببریم انشاءالله. ما هم در مرکز و هم در ولایات به همکارای بخش حمایت از حقوق زنان وظیفه دادیم تا در محلات و قرای دور دست برن و زنان و مردان جامعه را با آگاهی برسانن و ارزش مهرورزی نسبت به زنان بر از اونا بازگو کنن و شیوه های خشونت مهاری و خشونت پرهیزی را برشان بیاموزانن. و امروز ما دفتر کابل ما در ولسوالی جبلسراج این کمپاین آغاز کرد. ما آرزومند هستیم که بتانیم در اکثر ولسوالی ها و محلات دوردست این کمپاین پیش ببریم.
یعنی بیشتر متمرکز بر اطراف خواهد بود نسبت به شهرهای بزرگ؟
بله، این بار انشاءالله که ما کمپاین ما بیشتر متمرکز بر اطراف خواهد بود، بیشتر فوکس ما زنان خشونت دیده و به ذهن دیده است.
فکر میکنین علتی که کمپاین قبلی شما نتانست خاطر که هدی موفق بود ولی باز هم نتانست که جلو خشونت بگیره و ما شاید استیم که روز بروز آمار خشونت بلند میره، علت ای که کمپاین قبلی موفق نشد در چی است و چی مسائل نوره شما در کمپاین های جدید هم در شیوه های جدید هم میکنجین تا موفقیت به دست بیارین؟
گرچه فکر میکنم علت ناکامی در مهار خشونت علیه زنان تنها نمیتونه که بستگی به کمپاین ما داشته باشه، عوامل دیگه در جامعه وجود داره که این خشونت افزایش داده، ولی ما هم سعی کردیم به نوبه خود یک بازنگری در شیوه های مبارزه خود کنیم. حالا که ما سعی میکنیم که ایده از حالت بسیار تفنن و تجلیل های بسیار سطح بلند با سادگی راه ببریم، انشاءالله انتظار نتایج بهتر از ایده داریم.
یک مشکل دیگه که در اواخر وجود داره مسئله برخورد دوگانه یا برخورد تبعیض‌آمیز با زنان در ادارات دولتی بوده و این مشکل از قبل هم وجود داشته و گزارش های در این مورد نشر شده. این مسئله چقدر نگران کننده است بر شما و چقدر شما تونستین با ارگان های دولتی یا ارگان هایی که این مشکل بیشتر دیده میشه ارتباط برقرار کنین تا این مسئله حل شود؟ چقدر شما موفق بودین در این مسئله؟
دقیقا یک مشکلی که جامعه زن رنج میته و جامعه زن از او در رنج است، نگاه تقلیل گرایانه نسبت به زن است، نگاه کمتربینی نسبت به زنان است که هم در ساختار ادارات دولتی و هم در محیط خانواده وجود داره. همچنانه که خشونت های متفاوت اداری در مورد زنان که بحثش از یک سال و نیم بیشتر آغاز شده در مورد زنان تحمیل میشه، ما در برنامه هایی که در امسال در پیش داریم و در گذشته هم داشتیم برای ادارات مختلف دولتی، برای دستندرکاران حکومت، برای گردانندگان حکومت وحدت ملی پیشنهاد دادیم تا به شیوه های برخورد خود تغییر بیارند. در ادارات تغییر بیارد، یعنی گردانندگان حکومت توجه داشته باشند تا در ادارات شیوه های دوگانه برخورد صورت نگیره. من فکر میکنم که بلندترین سطح خشونت نادیده انگاریست، کم تربینیست، تحقیر نگریست، نگاه تقلیل گرایانه است که در ادارات دولتی با دریغ و درد حاکم است.
و شما چقدر از سهم را که زنان در حکومت جدید داره از این راضی هستین؟ یعنی از کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی چقدر شما رضایت دارین برای اعاده امو حقوق و به حساب سهم را که در حکومت مد نظر گرفته شده؟ تو چه شما رضایت دارین؟
البته میفهمم که رهبران حکومت وحدت ملی بازن مشکل ندارن، یعنی دید و نگاه خوب بر زن دارن. یک تعداد زنها تانستند که به کابینه راه پیدا کنند، یک تعداد از زنها هم به سفارتخانه راه پیدا کرد، خانم هم به شورای عالی قضا معرفی شد، که نشان دهنده است که در سطح حکومت داری ما قله های بلند پی نمودیم، فتح کردیم، یعنی که دهلیز های نامکشوف کشف کردیم. ولی آن چی مهم است ای است که سرنوشت زن بدون حضور زن رقم زده میشه. درست است که ما 4 زن وزیر کابینه داریم، درست است که اخیراً 2 زن به حیث سفیر معرفی شد، سپاسگزار هستیم از اینکه میخواین صداقت با ما تجربه کنن، ولی اینکه سرنوشت زن توسط خود زن تعیین نمیشه، یعنی ما نمیتونیم بر جامعه زن تعیین تکلیف کنیم. در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ما سهیم و شریک نیستیم، تصمیم توسط مردان گرفته میشه و به نحو زنان برگزیده میشه به پست ها. این مورد است که ما علیهش اعتراض داریم و حداقل شخص ما با این مورد اعتراض دارم و میخواهیم این اصلاح شود.
اگر بازم بیایم به مسئله خشونت و بالاخره یکی از عوامل را که شما ذکر کردین عدم تطبیق یا به نحو نادیده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان است که در پارلمان افغانستان نتونست تصویب شود و پاس شود، این موضوع را شما چقدر پیگیری کردین و فکر میکنین امیدواری وجود داره که بالاخره پارلمان این مسئله را جدی بگیره و تصویب شوی قانون؟
یک بحث عمیق است. ما با وکلای محترم صحبت کردیم، یک تعداد وکلا موافق هستن، یک تعداد وکلا بحث دارن بالای قانون. بهتر است که یک گفتمان راه بفته در مورد قانون منع خشونت. موافقین قانون و مخالفین بالاخره دیدگاه های خود شریک کنه، هر کی منطق بهتر داشت برنده است و ما با هیچ دیدگاه نمیتونم که ستیزه منفی کنم. من فکر میکنم خوب است که دقت کردن به قانون منع خشونت، خوب است که مورد توجه قرار گرفته، ولی خواهش میکنم که بیاین به صحنه و این گفتمان راه بندازیم. مدافعین قانون منع خشونت و مخالفینی که در چند مورد مخالف است، مخالفین قطعی وجود نداره، مخالفین در چند مورد محدود مخالف است، اونا بشینن به سر میز با هم بحث و تبادل نظر کنیم و بالاخره یک مورد، یک رای حل برزی پیدا کنیم.
جدا از شما قبلا اشاره کردین که میخواین با عالمان دین هم نشسته داشته باشین از طریق وزارت حج و اوقاف، آیا این هم شامل شیوه جدید کاری شماست به خاطر تبلیغ بر محو خشونت علیه زنان؟
دقیقا فکر میکنم که مؤثرترین شیوه، مؤثرترین راهکار و راهبرد برای مبارزه با خشونت علیه زن امی است که ما امروز در پیش گرفتیم و ما به طرف علمای دین میریم و از اونا میخواییم که در پیش و پیش این مبارزه قرار داشته باشه. من امید دارم و باور دارم که اگر علمای دین با صداقت و عمیقا ما را یاری و همکاری برسه، نه ما یعنی خیلی موفق خواهد بودیم. البته که محوش در تمام جهان یک حرف دشوار است، ولی حداقل ما این را مهار کنیم، کم بسازیم و تقلیل بدیم.
یعنی قبلا شما از شیوه استفاده کردین؟
متاسفانه که کمتر استفاده شده. بله استفاده شده، ولی کمتر استفاده شده. ما میخواییم بیشتر استفاده شود، جدیتر استفاده شود. ما وعده هایی که از طرف وزارت محترم حج و اوقاف داشتیم، جناب معین صاحب بر ما وعده هایی بسیار جدی و محکم دادن که در این راستا ما را یاری میرسانن و شورای قوت اسلامی هم خودشان علاقمند تأمین این رابطه هستن و علاقمند پیشبرد این مبارزه هستن.
و به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم که یک مسئله ای که هماره انتقادها را متوجه حکومت ساخته و ضمناً در حد انتقاد متوجه کمیسیون حقوق بشر هم ساخته که مسئله قتل فرخنده با وجود از اینکه به محاکم رسید مثلا ولی پیگیری نشد بالاخره مسئله خاموش ماند و به محال خود جواب شما چی است؟ تا چی حد شما این مسئله را پیگیری کردین و پیشنهاد شما به حکومت چی است برای تعقیب قضیه فرخنده؟
گرچه ما نمیخوایم که همیشه انتقاد توجیه کنم، من دوست دارم که همیشه با توجه به انتقادات اصلاح در راهکارهای خود بیاریم، ولی در مسئله فرخنده به طور اخص ما نخستین بانوی بودم یا نخستین کسی بودم که این فریاد بلند کردم در زمانی که هنوز همگی دیده شک با قضیه میدید و قضیه روشن نبود. اولین کسی که موضع گیری کرد ما بودم که ایره اعلان کردم که عدالت نباید به دست افراد جاری شود، حتی اگر قضیه به نحو دیگری هم باشه عدالت نباید به دست افراد جاری شود و ایره محکوم کردم و صدا بلند کردم. یعنی اولین صدا صدای کمیسیون حقوق بشر بود در این مورد، در حالی که اکثر دوستا دقت کردن به قضیه و سعی کردن که با عمق نگری برخورد کنن، چون جامعه زن جامعه آسیب پذیر است. اکثر مبارزین جامعه زن سعی کردن با دقت با این قضیه برخورد کنند و متاسفانه که از نزدیکان خود خانم فرخنده هم دچار بحران رفتار شده بود. شما دیدین در جریان این قضیه و این باعث شد که فرخنده مظلوم بیشتر مظلوم واقع شود. امی بحران رفتارها و بحران گفتارها باعث شد که قضیه به نحو مغشوش شود.
بحران رفتار از طرف کی بود و کی ها بود؟
نمیخوایم که خیلی واضح صحبت کنم، کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. البته که دولت هم در تصمیم گیریش یک طور متزلزل ساخت و ما میخوایم که عاملین قضیه فرخنده واقعا شناسایی شوند، شناسایی شدن بیشتر از این دقت شود، محاکمه شود تا ما از طریق مبارزه با معلول بتانیم که عامل از بین ببریم. گرچه ما در جامعه خود فرخنده ها داریم، هر روز خشونت ها داریم و هر روز قربانی ها داریم، ولی قضیه فرخنده یک قضیه بسیار متفاوت بود که نمیتاند دولت به سادگی از کنارش بگذره. از دولت جدا میطلبم تا به این قضیه به دقت برخورد کنه و با جدیت برخورد کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم یزدان پرست که در ما فرصت مصاحبه داشتید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38